7:49 دقیقه و 49 ثانیه به وقت کابل.
طبقه جوان که ستون فقرات یک جامعه را تشکیل می‌دهد، وقتی که ستون فقرات یک جامعه استوار نباشد، طبعا جامعه روز به روز از همپاشی رخ می‌دهد. اگر دولت بخواهد که یک دولت نیرومند و قائم مقام داشته باشد، باید از طبقه جوان استفاده بکند تا بتواند که در تمام عرصه کارش موفق باشد.
نهادهای دیگه هم هستند که مردم میتونن با اونا مراجعه کنن، اما در داخل حکومت به نظرم سازوکاری برای مبارزه با فساد اداری وجود داره که اگر خود اونا گرفتار فساد نشده باشن، مردم میتونن مراجعه کنن و مشکلات خود مطرح کنن. علاوه بر او پدیده هایی که نوظهور هستند مثل رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم در این اواخر بسیار اهمیت خاصی پیدا کردند و خیلی وقتا مشاهده میشه که جلوی بسیار از بدرفتاری ها با استفاده از همین شبکه های اجتماعی و این که را مردم منتشر میکنند و اعتراض میکنند گرفته میشه.
خانم سورینا از کابل گفته که اگر حکومت یک رفتار قانونمند با مردم داشته باشه، اینمی خودش کلان مهربانی است. 0789 آخرش 120 هم نوشته کرده که باید حکومت خود به مردم پاسخگو بدانه و سوالای مردم بی جواب نمانه و کار دل خود پیش نبره به این شکل. خب دوستان عزیز، تشکر که با گفتمان موضوعی کاف صبح تا این لحظه همراه بودین. راجع به حقوق اجتماعی مردم این هفته گپ زده و گپ میزنیم و حالا در خدمت کارشناس محترم برنامه استیم، جناب شرف‌الدین عظیمی، و ای پرسش که حکومت ها چطور میتونن مهربانی و انصاف خود به مردم به اثبات برسانن، یعنی مؤلفه های مهربانی دولت ها نسبت به مردم چیا میتونه باشه؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم همه خوب و خوش باشین و در فضای پر از سمیت امروز را امیدوار هستم که آغاز کرده باشین و آرزو دارم با برنامه های خوب احساس خوب داشته باشین. در موردی که حکومت ها چطور میتونه مهربانی و انصاف خود را به مردم ثابت کنه و یا ای که مؤلفه هایش چی است، برای حکومت ها ارائه مهربانی و انصاف به مردم یک جریان چند بودی است و چالش برانگیزم است. من فکر میکنم که چند دلیل داره، یعنی چند مورد باید حکومت او را جدی بگیره و علل خصوص اگر حکومت های مثل حکومت افغانستان یا دولت افغانستان باشه. من فکر میکنم که یک مورد و قدم اول شفافیت و اطلاع رسانی است. حکومت ها باید اطلاعات خود را به شکل شفاف و قابل فهم به مردم ارائه بده. اطلاع رسانیشان باید صادقانه و دقیق باشه تا اعتماد عمومی افزایش پیدا بکنه و پیدا شه. اگر اینا میگه که ما اتورستیم و اتورستیم و که اتور میکنیم و که اتور میکنیم، ما میگیم خب ما به عنوان ملت ما میخواییم بگویی بر ما خب به اساس چی؟ به اساس کدام اطلاعات و کدام تحقیق و کدام شفافیت؟ یک مورد. دوم، حکومت باز. اینجا یک مسئله است. حکومت باز به معنای شنیدن نظریات و نقدهای مردم است. یعنی حکومت‌های خوب یا بگویم که یکی از وظیفه‌های حکومت‌های خوبی است که مکانیزم‌های را ایجاد کنه که مردم در او شنیده شوه، درک شوه، انتظار مردم احساس شوه، ارتباط بین مردم و حکومت تقویت شوه، مردم و حکومت با هم ارتباط داشته باشه. این مسئله در حکومت ها مهم است. مورد سوم هم تعهد به حقوق بشر است دوستان عزیز. حکومت ها باید تعهد خود را به احترام حقوق بشر و حقوق شهروندایش، اجرای عدالت و احترام به حقوق همه، به خصوص حقوق اساسی مردم باید احترام بگذاره. اگر می خواهد که روان مردم و ذهن مردم آسوده شوه، آرام شوه و مردم در یک صلح و ثبات و برادری و آرامش به سر بره. چهارم هم مبارزه است. مبارزه با چی؟ مبارزه با فساد، مبارزه با بی‌عدالتی، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با جنایات، مبارزه با رشوه و اختلاس و همه موارد. و این یکی اصلی ترین موانع ارائه انصاف و مهربانی است که حکومت ها باید به او بپردازه. ساختارهای شفاف به وجود بیاره، مثلا لوید سارنوالی، مثلا ستر محکمه، مثلا وزارت عدلیه، اینا همه در این مورد نقش داره و این شفافیت به وجود باید بیاره و این مبارزه نیاز است. مورد پنجم هم برنامه های اجتماعی است دوستان عزیز و شنوندگان عزیز، که بسیار باید عادلانه باشند. مثلا اگر امروز بحث زنها و مردها در افغانستان مطرح میشه، برنامه های اجتماعی اقتصادی بین مردان و زنان عادلانه نیست. پسرها یا مردها درس میخوانه و دخترها کار حق نداره، درس حق نداره. پس حکومت، مخصوص اگر بحث از حکومت افغانستان است، این مسئله رو باید مراعات کنه و رعایت کنه تا مردم آسوده شه، مردم به آرامش بسر ببره. نکته دیگه هم شرکت مردم در تصمیم گیری هاست. ایجاد فرصت های مشارکت مردم در تصمیم گیری های حکومتی مانند انتخابات دموکراتیک، شوراهای ولایتی و شاروالی، ولسوالی ها، سیاست ها، انتخاب های رهبرا وظیفه حکومت هاست و به مردم حس خوب میده و کمک میکنه. آموزش و ارتقای فرهنگ انصاف و پاسخگویی به نیازهای و اولویت های مردم، مثلا برق، سرک، آموزش و امثال موارد چیزی هست که حکومت میتونه اونا را انجام بده و در نظر بگیره. این جاست که میشه گفت که این مؤلفه های مهربانی دولت است، یا بگویم که با این کارها دولت میتونه که انصاف را به نمایش بگذاره و مردم در پالیش استاد شد. هر حکومتی که در هر جا باشه.
خب دوستان، زمان نداریم خدمت شما بگویم که این هفته راجع به حقوق اجتماعی مردم با شما صحبت خیلی خوبی داشتیم. فردا هم میتونین گلچینی از برنامه شنبه تا چهارشنبه را بشنوین و هفته بعد از چی گپ بزنیم. وظایف شهروندی عنوان موضوع هفتگی کافه صبح هست و روز شنبه هم وظیفه یک شهروند در قبال محیط زیسته و کمک شما به بررسی میگیریم. انشالله که بازم همراه کافه صبح باشین، بازم همراهی کنین و ما هم بتونیم به خوبی در خدمت شما باشیم. خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی. الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
ساعت 8 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. یک هیئت اقتصادی از ازبکستان با مقامات طالبان درباره ایجاد توازن تجاری با افغانستان با واردات زغال سنگ از این کشور گفتگو کرد. یک هیئت اقتصادی ازبکستان در سفر به کابل و دیدار با مقامات وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد این کشور برای ایجاد توازن در تجارت میان دو کشور آماده واردات زغال سنگ از افغانستان است. بر اساس اطلاعی وزارت صنعت و تجارت طالبان، در این سفر قراردادهای تجاری به ارزش 4.5 میلیون دلار میان شرکت‌های خصوصی دو کشور امضا شد. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، در دیدار با هیئت اقتصادی ازبکستان برگزاری نمایشگاه‌های مشترک تجاری را خواستار شد و پیشنهاد داد سالانه حداکثر 5 نمایشگاه از محصولات و تولیدات داخلی دو کشور در مرکز تجارت بین‌المللی ترمز برگزار شود. دو طرف همچنین درباره موضوعات مختلف از جمله نهایی سازی موافقت نامه تجارت ترجیحی، تأسیس و پیشبرد فعالیت‌های کارخانه تولید سیمنت در ولایت سمنگان و ایجاد خانه تجارت گفتگو کردند. وزارت تجارت طالبان اعلام کرد که این هیئت به منظور پیگیری تعهدات صورت گرفته در سفر صدر اعظم ازبکستان به کابل آمده است. عبدالله عارف اوف، صدر اعظم ازبکستان، در اگست 2024 به کابل سفر کرد و توافقنامه‌های تجاری و سرمایه گذاری به ارزش 2.5 میلیارد دلار با طالبان امضا کرد. رئیس جمهور آمریکا با اعلام این که یادداشت فشار حداکثری علیه تهران را امضا کرده، مدعی شد آماده گفتگو با رئیس جمهور ایران است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در دور نخست سکانداری قصر سفید شاهد شکست مطلق سیاست فشار حداکثر علیه ایران بود، اکنون با دنبال یافتن راهکاری دیگر به منظور مجاب کردن تهران برای آمدن پشت میز مذاکره است. بر این اساس ترامپ در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد کشورهای زیادی از جمله ایران وجود دارند که به دنبال صلح در شرق میانه هستند. من آمادگی دارم با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، وارد گفتگو و مذاکره شوم. ما شاهدیم که ایران به ساخت تسلیحات هسته‌ای نزدیک شده است. ترامپ ضمن ادعا برای آمادگی گفتگو با ایران گفت: من یادداشتی برای تشدید فشارها علیه ایران به امضا رساندم، یادداشتی که امضای آن برای من تصمیم سخت بود و تردید داشتم. ترامپ در ادامه با تاکید بر پیشبرد سیاست فشار حداکثر علیه ایران افزود: آمریکا حق دارد از فروش نفت ایران به کشورهای دیگر جلوگیری کند. رئیس جمهور آمریکا در حالی همزمان از مذاکره و تاکید بر سیاست فشار حداکثر علیه ایران حرف می‌زند که مقامات ایران بارها اعلام کردند که هیچگاه مذاکره را تحت فشارهای تحریمی و سیاسی قبول نخواهند کرد. ترامپ با تکرار ادعاهای صهیونیست‌ها مبنی بر تلاش تهران برای ترور خود مدعی شد: اگر ایران بخواهد من را ترور کند، آنها را نابود خواهیم کرد. این ادعای ترامپ در حالی مطرح می شود که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، پیشتر در گفتگو با لستر هولت، مجری برجسته شبکه NBC نیوز، هر گونه تلاش تهران برای ترور ترامپ را رد و این موضوع را تبلیغ رسانه‌های صهیونیست علیه ایران عنوان کرده بود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت: نیروهای مسلح متناسب با تهدیدات، الزامات و اقتضائات روز خود را به سامانه ها و تجهیزات مدرن و پیشرفته مجهز و در این راستا از توان بومی و داخلی کشور استفاده کردند. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در آیین معارفه فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا صلوات الله و سلام علیه گفت صنعت دفاعی ایران در قبل از انقلاب اسلامی وابسته و بالای 90% بر واردات تمرکز داشت. این در حالی است که به برکت انقلاب و نظام اسلامی همکنون درصد بالایی از نیازمندی های دفاعی کشور در داخل تولید و حتی بخشی به کشورهای دیگر صادر می شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به حوادث و رخدادهای اخیر و شرایط منطقه غرب آسیا و تداوم دشمنی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا ضد انقلاب اسلامی و ایران مقتدر اهمیت و حساسیت مسئولیت قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا صلوات الله و سلامه علیه را یادآور شد و افزود بازوان پدافندی و آفندی نیروهای مسلح توامن نقش خود را در ایجاد بر بازدارندگی پایدار و کارآمد ایفا می کند. سرلشکر باقری در این حال با تاکید بر لزوم ارتقای شبکه یک پارچه فرماندهی و کنترل در حوزه پدافند هوایی متناسب با تهدیدات و الزامات روز گفت این قرارگاه با در اختیار گرفتن نیروی پدافند هوایی اردو و فرماندهی پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه فرماندهی یک پارچه ایجاد می کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تصریح کرد تهدیدات و روش‌های نبرد دائما در حال تغییر است و این قرارگاه مسئولیت تحقیق و درک روش‌های کارآمد و نوین برای دفاع مطمئن و غیر قابل نفوذ از فضای ایران را بر عهده دارد. سخنگوی سازمان صنایع فضایی وزارت دفاع ایران از دستیابی دانشمندان فضایی ایران به فناوری پرتاب چندگانه ماهواره به ارتفاع بالای مداری خبر داد. سید احمد حسینی مونس سخنگوی سازمان فضایی وزارت دفاع ایران با اشاره به دستاوردهای فضایی وزارت دفاع گفت ماهواره بر سیمرغ جنوری سال گذشته موفق شد 3 ماهواره را به صورت همزمان در مدار زمین قرار داده و به اوج 1100 کیلومتری برسد. سخنگوی سازمان فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران همچنین با یادآوری سکوی پرتاب ماهواره سریر به عنوان یکی از دستاوردهای وزارت دفاع ایران افزود سریر یک سکوی جدید در ماهواره برهای کشور است که وزارت دفاع ایران با دستیابی به آن به ارتقای جدی در حوزه پرتاب توسط این ماهواره بر رسید. حسینی مونس تصریح کرد در حال حاضر ماهواره ها از حالت ماهواره های تکی به خصوص در مدار نزدیک به زمین خارج شده و در قالب شبکه‌ای از ماهواره ها فعالیت می کنند. سخنگوی جنبش حماس تأکید کرد که تمامی تلاش های رژیم اشغالگر صهیونیستی برای نابودی مردم فلسطین و سلب حقوق آن در باریکی غزه و کرانه باختری شکست خواهد خورد. عبداللطیف القانو سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت رژیم اشغالگر صهیونیستی آنچرا که در باریکی غزه نتوانست محقق کند هرگز در کرانه باختری هم موفق به تحقق آن نخواهد شد. القانو با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در خصوص پروتکل‌های انسانی توافق شده درباره غزه در توافق آتش بس کارشکنی می‌کند افزود در مرحله دوم مشکلات و پیچیدگی‌هایی وجود دارد که با کمک میانجیگران برای رفع آن تلاش می‌شود. این مقام حماس تأکید کرد اولویت کنونی فلسطین تقویت پایداری مردم غزه و رفع نیازهای انسانی و بازسازی ویرانه‌های این باریکه است. جنبش حماس در بیانیه از میانجیگران و طرف‌های ضامن توافق آتش بس در باریکه غزه به ویژه مصر و قطر خواست که وارد عمل شده و اختلال به وجود آمده در اجرای پروتکل‌های انسانی این توافق را حل کنند. حماس افزود رژیم صهیونیستی از اجرای بخش مسائل انسانی مربوط به توافق آتش بس تفره می رود و به طور عامدانه مانع ورود کالاهای مورد نیاز مهم به باریکه غزه می شود. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
Sure.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدای خوب و مهربان، خدای پاک و توانا. اطفال عزیز سرزمین افغانستان، شاپرکی ها، فرشته های خانه ها، قندیلک ها، سلام بروی ماهتان. امیدواریم هر جا هستین خوب و خوش و صحتمند باشین. باز هم ما آمدیم که در کنارتان باشیم با برنامه شاپرک 15 دقیقه. قندیلک‌ها سهم بگیرین در برنامه خودتان، ما رو تنها نگذارین، گپایتان رو بر ما بگوین، نظراتتان رو بر ما بگوین و از خبرهای دور و پیشتان بر ما بگوین. دو تا شماره داریم در ایران، 330-820-226 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. دوستای گلم، همه قسم که می دانین ما در دهه مبارک فجر، یعنی دهه پیروزی انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه هستیم. دوستای عزیزم، خودتان می فهمین که مردم ایران در اون زمان با همدیگه یک دل شده بودن و اگه شاه ظالم کسی را آزار می داد، به قسمی بود که انگار بقیه را آزار داده. در واقع مردم از رنج هم نوع خود ناراحت و جگرخون می شدن. مردم ایران مثل یک خانواده بزرگ در کنار هم بودن. اونا از شاه و عسکرایشون هیچ نمی ترسیدن چون متحد بودن. شب بود و ز تنهایی جان بر لب ما آمد، در آن دل تاریکی یک بار صدا آمد. ما خسته شدیم از شب، ما منتظر ماهیم، ای روح خدا برگرد، ما شاه نمی خواهیم. پرسید چه می خواهی شاه از سر ناکامی؟ مردم همگی گفتن جمهوری اسلامی. دوستای قندم، اگه خاطرتان باشه ما در برنامه شاپرک به مناسبت دهه فجر داستان نمایشی داریم که مریم همراه خورخاندهش، همراه بیادرش علی، از زبان مادر جانشان مشنوند که داستان درباره یک دیو است که این دیو به یک دشتی رفته و بزاقی گفته که و دیگه حیوانات دشت خبر برسانه که او دشت از یه بابات دیگه از دیو است. بیاین با ما همراه باشین که ادامه داستان رو بشنویم.
مادر جان، مادر جان،
آمدم بچم، اینم میایم جان مادر.
مادر جان، من تا اینجا قصه را بر چند از دوستای نقل کردم و کلگی خوششون آمد.
وارد مریم است. قرار بود که همراه دوستش فرشته امروز بیایه اینجا. علی جان، بچه قندب، برو دروازه رو باز کن.
بچشم، اینالو میرم.
آماده هسته که برتان بخوانم؟
ما آماده شنیدن هستم.
من خیلی ذوق دارم خاله جان.
خب، اهالی دشت تصمیم گرفتن که توجه به حرفای دیو و خبرایی که زاغی آورده بود نکنن و زندگی عادی که داشتن ادامه بدن. او روز خرگوشک و موشموشی و بچه آهو رفته بودن طرف او دشت تا رقم همیشه بازی و ساتیری کنن.
میگم چی بازی کنیم؟
نمیدونم
چی بازی کنیم.
نمیدونم چی بازی کنیم. چی بازی کنیم؟
نه
اسمی
نه بازی دوست کنیم.
نه او چیش بازی کنیم.
خوبش هست دیگه. دوست خوب است؟
نه دیگه او چیش بازی کنیم. چیش بازی کنیم.
موش، ما دو تا حیوان هستیم، خیره ای ما میبره، بیا دوش بانیم.
اصلا ما بازی نمیکنم.
چقدر احساس میکنی؟ بیا دیگه، چرا خال مقال
میکنی؟ نمیخوایم دوش بازی کنم، نمیخوایم دوش بازی کنم.
آرام باش، چرا قار میکنی موش جان؟
اوهای اینجا چی گپاست؟
وای وای
چی گپاست؟
ما پشت پوت میشم اونجا، ما پشت پوت میشم.
آمو دیوی که زاغ میگفت پشت من پوت نشو برو دارم.
آمو پشت پوت میشم اونجا، تو کناده رسی.
چی شده؟
مگه ما با زاغی نگفته بودم که شما را این طرف ها نبیرم ها؟ مگه زاغی با شما نگفته؟
ما همیشه اینجا بازی میکنیم، اینجا جای بازی ماست.
راست میگه، راست میگه، همیشه همیشه بازی میکنیم.
مالی اینجا مال ماست، ما با شما اجازه نمیدون که اینجا بازی کنین.
ولی نمیشه، نمیشه، ما قبل از خودت اینجا بودیم.
بله بله، اصلا قبل از اینکه اینجا خانه شما باشه خانه ما اینجا بود.
آه راست میگه.
پس از دیگه آروم دیگه، صدای شما رو نشنوم، میفهمم که دوتان چی کنم. برین برین داخل خانه ما.
چی؟
شاید بداره
خانه تو.
نه نه،
من نمیم.
ما اینجا نمیم.
چی گفته؟ سر گپ ما گپ زده؟ گفتم برای داخل خانه ما.
ما بازی میکنیم، میریم خانه ما. ما کاری به کاری تو نداریم.
شور کن.
چی گفته؟
ایچ
یا چیز شنیدو؟
چیز نگم.
نه گپ ما هموز که گفتم، یا میرین داخل خانه یا با زور میبرم داره داره این خانه.
بعد از جا
وای مریم، حتما دیو اونا رو میخوره.
ها مادر جان، میخورشن؟
مادر جان، عجب جای تمام کتین کتاب خوندنه، یکم دیگه هم برای ما بگین دیگه. حالا باید تا فردا منتظر بمانم که بقیه داستانش چی میشه.
خب بله دیگه جان مادر عزیزم، گوش کن برای امروز بس است. باقیش باشه برای سبا بخیر که براتان میخوانم. باد زو. کلگی ما یک عالم کار داریم از خود. شما درس دارین، من یک عالم کار داشت پس خانه دارم، خانه را باید جمع و جمع کنم. همه گی ما بریم پشت کار خود ما. با سبا بخیر براتان باقی ماجرا را قصه میکنم.
بخش نمایشی برنامه هم تقدیم شما شد. اگه میخواییم بدانیم که این دیو بدجنس با این طفلک ها با اشتکای حیوانات چی کار داره، فردا حتما ادامه نمایش بشنویم. گلم، حال نوبت خواندن پیامک‌های شما رسیده. پیامک امروز از طرف یک دختر گل به نام مهناز جان از شهر هرات است. مهناز عزیز نوشته: من برنامه‌تان در دهه فجر شنونده هستم و بسیار دوست دارم. می‌خواستم به اطفال عزیز ایرانی دهه فجر تبریک بگویم. مهناز جان تشکر از مهربانی خودت عزیزم. ما خیلی خوش هستیم که شنونده‌های خوبی رقم خودت داریم. تمام تلاش ما هم در برنامه شاپرک است که شما را خوش بسازیم. تشکر عزیزم.
شاپرک
قندولک ها، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. شاد باشین و صحتمند. تا فردا و سلامی دیگر. خدا نگهدار.
اینجا
رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، علاقمندان و شعر و ادبیات فارسی، سلام و درود خدمت شما. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق همراه شما هستیم. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه گذشته به شما وعده داده بودیم، در این قسمت از برنامه می‌خوایم درباره افرادی با شما صحبت کنیم که حافظ شیرازی در سبک و شیوه کاری خود از آنها به گونه الگو برداری کرده و آموخته است. دعوت می‌کنم که شنونده برنامه این هفته باشید. پیش از آن که به معرفی شاعرانی بپردازیم که حافظ شیرازی از شیوه و سبک آنها تأثیر گرفته و بهره برده است، حتما اطلاع دارید که در برنامه‌های پیشین پرسشی را مطرح و پاسخ آن را از دیدگاه صاحب نظران حوزه ادبیات بیان کردیم و آن این که راز ماندگاری و محبوبیت حافظ چیست. یکی از این صاحب نظران زین العابدین مؤتمن است. زین العابدین مؤتمن از نویسندگان، محققان و شاعران معاصر ایرانی است که دلیل ماندگاری و محبوبیت حافظ شیرازی را این گونه بیان کرده است: حافظ سبک سعدی و مولوی را که دو سبک مختلف بود با یکدیگر درآمیخت و آن را با سلیقه خاص خود ممزوج کرد و سبک نو در غزل پدید آورد که تا به امروز بسیاری از شاعران از او تقلید کردند. به نظر او شعر حافظ با اینکه در طول قرون با مردم زندگی کرده است هرگز کهنه نشده است و هنوز حافظ زنده ترین شاعر است. با مرور سخن کارشناسان می شود این مطلب را به خوبی دریافت که سعدی و مولوی از جمله اصلی ترین شاعرانی هستند که حافظ شیرازی از آنها الگو برداری کرده است. در خصوص چگونگی الگو برداری حافظ از سعدی و سبک آثارش باید بگوییم که این الهام و آموختن در چند مورد قابل بررسی است و ما تعدادی از این موارد را خدمتتان مطرح می‌کنیم. اولین ویژگی قابل بررسی در سبک آثار حافظ و سعدی از نظر لفظ و سخنوری است. به نظر می رسد حافظ تلاش کرده تا فصاحت و شیوایی کلام را از سعدی که یک قرن پیش از او، یعنی در قرن هفتم زندگی می کرده، الهام بگیرد. دومین موردی که می توانیم در خصوص الهام حافظ از سعدی مطرح کنیم شیوه سرودن شعر و ویژه در قالب غزل است. غزل در لغت به معنی سخن گفتن با معشوق و عشق ورزی با او، حکایت از جوانی و حدیث صحبت و عشق است. در ادبیات فارسی به قالبی از شعر سنتی گفته می شود که 5 تا 12 بیت هم وزن دارد. البته شاعرانی نیز هستند که غزلیاتی بیشتر از 12 بیت دارند. اما معمول است که شعری با تعداد ابیات کمتر از 5 تا را غزل نمی شماریم. در این قالب شعری، مصرع اول با مصرع‌های زوج هم قافی است و به موضوعاتی با زمینه عاشقانه، عرفانی، اخلاقی، فلسفی، فداکارانه، خداجویانه و امثال اینها اشاره دارد. آنچه که به عنوان محرک اصلی سرودن غزل می توان به آن اشاره کرد، عواطف و احساسات شاعر است، چنانکه در غزلیات سعدی و حافظ و وحشی این تبلور عواطف به خوبی قابل مشاهده است. کارشناسان حوزه ادبیات معتقدند که غزل حافظ به اندازه غزل سعدی تراوت و طربناکی دارد. حافظ در اشعارش تلاش کرده حتی بیش از سعدی واژه ها را با چیدمان زیبا و شیوا در کنار یکدیگر قرار دهد و شعر بسراید. گفته می شود حافظ از سعدی بیش از دیگر شاعران بهره برده و الگو برداری کرده است. اما جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی از دیگر شاعران بزرگ ایرانی است که حافظ در سبک و شیوه اشعار و آثارش از او الگو برداری کرده و تأثیر پذیرفته است. مولانا به معنای واقعی شاعری است که واژگانش در غزل دامنه گسترده‌ای دارد. گستردگی و تنوع واژه ها در آثار مولانا از مواردی است که گفته می شود حافظ شیرازی با الگو برداری از آن تلاش کرده تا در اشعار خود این تنوع و کاربرد از واژه های زیبا و متعدد فارسی را به کار گیرد. اگرچه نمی توانیم به طور قطعی و حتمی بگوییم که حافظ آثار سعدی و مولانا و دیگر شاعران و ادیبان پیش از خود را مطالعه کرده و یا میزان این مطالعه چقدر بوده است، اما بسیاری از صاحب نظران معتقدند که می توان ردپای مولانا و سعدی را در آثار حافظ پیدا کرد و به این نتیجه رسید که حافظ شیرازی از آنها آموخته و الگو برداری کرده است.
که چون این رفت و چون ناخواهد شد. گل عزیزت قریم
اینجا مشهد است، رادیو دری، و ما با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما عزیزان هستیم. آنچه تقدیم شما شد آهنگ بسیار زیبا بود با شعری از حافظ شیرازی. درباره الهام گرفتن حافظ شیرازی از اشعار سعدی و مولانا با شما صحبت کردیم. در ادامه به معرفی سایر ادیبان و شاعرانی میپردازیم که حافظ در آثار خود از آنها الهام گرفته است. با ما همراه باشید. ابوالعطا کمال الدین محمود، معروف به خواجوی کرمانی، از شعرای بزرگ قرن هشتم است که در قصیده و مثنوی و غزل بسیار توانمند بوده و حافظ از هنر این شاعر نیز بهره برده است. گرایش حافظ به شیوه سخنوری خواجوی کرمانی و شباهت شیوه سخنش با این شاعر بسیار مشهور است. عطار نیشابوری نیز از دیگر شاعران است که حافظ از او و آثارش تأثیر پذیرفته است. فریدالدین، ابو حامد، محمد ابن ابی بکر، ابراهیم عطار کتکنی نیشابوری از بزرگترین عرفا و شعرای ایران است. مطابق تعابیر و مضامینی که در آثار حافظ وجود دارد و شباهت آنها با اشعار و آثار عطار نیشابوری، صاحب نظران معتقدند که حافظ آثار عطار را خوانده و از او الهام گرفته است. دوستان عزیز، باید به این نکته هم اشاره بکنیم که در دنیای شعر و ادبیات از زمانهای گذشته تا به امروز الهام و الگوبرداری از آثار دیگر شاعران و ادیبان مرسوم بوده و هست. بنابراین یافتن تعابیر و مضامین مشابه با اشعار دیگر شاعران در اشعار حافظ به این معناست که حافظ نیز مانند دیگر شاعران از این موضوع غافل نبوده که با بهره بردن از آثار ادیبان و شاعران دیگر اشعار خود را رشد و ارتقا دهد. نظامی یکی دیگر از کسانی است که به عنوان افراد تأثیرگذار بر حافظ و آثارش باید از او نام برد. حکیم، ابو محمد، الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن معید نظامی، شاعر معروف ایرانی در قرن ششم هجری قمری است. او از فنون حکمت و علوم عقلی و نقلی و طب و ریاضی و موسیقی بهره کامل داشته و از علمای فلسفه و حکمت نیز به شمار می آمده است. مهمترین اثر وی پنج گنج یا خمسه است. دکتر منصور رستگار فسایی از صاحب نظران حوزه ادبیات در خصوص تأثیرپذیری حافظ از نظامی میگوید: نظامی پیشوا و الگویی برای حافظ است. حافظ دست کم 60 بار از شعر نظامی استفاده کرده است. مثل این است که او منتظر بوده تا کتابی از نظامی در برابرش باز باشد و برداشت خودش را از آن نشان بدهد. در واقع حالت زیبایی پسندی و وسعت تفکر نظامی برای حافظ مؤثر بوده است. اما حافظ مقلد نظامی نیست. دوستان و همراهان عزیز، بر اساس آنچه گفتیم، سعدی، مولوی، خواجوی کرمانی، عطار نیشابوری و نظامی از شاعران و ادیبان بزرگ ایرانی هستند که حافظ شیرازی از آنها الهام گرفته و با آموختن از آثار و اشعار آنها زیبایی آثار خیش را دوچندان کرده است. اما در همین جا و در لحظات پایانی برنامه این هفته باید به این نکته مهم هم اشاره بکنیم که حافظ به سبک خود و با شیوهی منحصر به فرد از این ادیبان الهام گرفته است و توانسته از امتزاج آنها با یکدیگر سبک شعری منحصر به فردی برای خیش خلق نماید.
از صدای سخنه
صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا؟ نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا؟ شمع آفتاب کجا؟ چو کهل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا؟
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های صدای سخن عشق رسیدیم. در برنامه‌های آینده باز هم از حافظ و زمانه و زندگی او خواهیم گفت. پیروز و تندرست باشید، ایام بکامتان و بدرود.